بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الارضين. بس در این بود که بعد از فراغ از بحث ارث در ارتباط با اخوه و اخوات در رابطه با اجداد، حالا اولاد اینا چطور ارث میبرن؟ اولاد اخوه، امام رضوان الله علیه اینطور فرمودن: الثانی، مطلب دوم، یرث اولاد الاخوه ارث من یتقربون به. همانطور که در بحث اولاد و اولاد اولاد گفتیم اولاد و اولاد بحث من یتقرب و بهرا میبرن، اولاد اخوه همینطوره. یرث اولاد الاخوه، پسر برادر، پسر خواهر، این اولاد اخوان، اینا ارث من یتقربون به میبرن. باید اول دید که این پسر دختر، پسر چیه؟ ولو خلف احد الاخوه من الام، یک اخوه از امه باشه، اون یک فرزند داره. خب اخوه امی در قرآن فرض دارن، یک سوم مال کلاله امی اخوه امی است. اینجا فالمال له فرزن وردن، یک سومش فرزن، چون کسی دیگه نیست بقیه هم ردن، مع الوحده و مع التعدد. اگر نخیر اخوه امی هستن، فرزندان اخوه امی، فرزندان اخوه امی، ولی متعددن. اینا که ما گفتیم به سویه قسمت بشن، اخوه امی سهمشان به سویه است. خب اما اگر اخوه متعدد از ام باشن، یا اینکه از اب باشن یا از ابوینی باشن، فرق میکنه. از اون باشن، اون چه اونا اولادشان میبره به سویه است. اما اگر نه از ابوین باشن، ابوین نیست، از اب باشن، نه به سویه نیست. لذکر مثل از الانسو اینه. خب چند مطلبی باید توجه کنیم با توجه به اون چی که خواندیم. اول اینکه در سهام اخوه ام به اخوه اب فرق نمی کنه، ابوینی، ابی یا امی، اول باید توجه کنیم به سهام پدران و مادران اینها، چون اینها اولاد اخوان، اولاد اخوان. اول باید سهم اخوه و اخوات در نظر ما باشه و اینا سهم اونها را میبرن. بنابراین توجه اول به سهام پدران و مادران اونهاست، چون اینا سهم پدران و مادران میبرن. همانطور که اولاد و اولاد که خواندیم سهم پدران و مادران میبرده، اینا همینطور هستن. بس اول تعیین سهام پدران و مادران، که این فرزند برادر، اون فرزند خواهر، چند تا هستن، تنها هستن. اول تعیین سهام پدران و مادران، دوم تعیین مقدار هر یک اونها. پدران دارن، اونا با هم برادر بودن، متعدد بودن، ولی خب از این پسر، از این پنج تا پسر، از اون تا دختر، از اون پنج تا پسر، برابرین. دوم تعیین تعداد و مقدار سهام یک از این اولادها. خب اینم کار دوم باید انجام بشه که اینها چند نفرن، ولی همشون از یک پدر و یک مادرن یا نه. و در صورت که تعدد، چند نفر از این، چند نفر از این، چند نفر از اون. خب بعد از اینکه این را معین کردیم، اصل فریضه ما هم باید در نظر بگیریم. اگر اخوه امید، اولاد اخوه امید باشن، ثلث اگر نخیل متعدد بودن سلسان اون خلا همه سر در نظر بگیریم خلاصه. بعد از آن باید بریم به این که سهام را معین کنیم. حالا بنده فقط یک مثال زدم ولی همه شو باید به این طرف سر کنیم. اولاد از اخوه متعدد از ام، حالا اینطور فرض کنیم اولاد اخوه است متعدد هم هستن ولی همشان از اخوه امی هستن. فلابد من فرض حیات الوسائط، اول باید بگیم که اینا چند نفرن؟ از یک مادر، از یک پدر نیستن، از چند تا برادر امی بوده، چند تا خواهر امی بوده، خلاصه اون را باید وسائط را در نظر بگیریم. او وقت بعد بینشان را قسمت کنیم که چجور میشه. حالا اینا را ما اخوه امی فرض کردیم که در صورت تعدد بودن سلس می بردن دیگه. خب سه پسر از یکی، پنج پسر از یکی دیگر، مثلا سه پسر و دو دختر از سومی، یک سوم اصل فریضه ماست، چون برای خاطر که اینا فرزندان کلاله متعدد امی می باشند و سهم کلاله متعدد امی یک سوم بود. خب قرآن کریم هم فرموده بودن که به همون شرکا فی الثلث. بعد از اون میام که خب الله، بعد از این که اینا معلوم شد که برای فرزند است که اینا فرزندان پدران متعددن یا فرزندان مادران متعددن، هرچند همشون از طرف مادر با میت مربوطن. خلاصه سهم اولی چند تا، سهم دومی چند تا، سهم سومی چند تا برادر بودن، از یک برادر پنج پسر، از اون برادر مثلا دو پسر، از اون یکی هفت دختر. اینا رو این مرحله دومه. مرحله سومی است باید ببینیم که این تعداد گیاهی از اون دو تا، از این سه تا، از این پنج تا، اینا چه نسبتی با هم دارن، نسبتشان تباین، تماثل، تداخل، توافق. خب بالاخره اون نسبت ها رو در نظر بگیریم. بعد از این، حالا این در اینجا که ما نوشتیم، اونها تباین باشه، تباین باشه ضرب بشن در همدیگه، در تباین در همدیگه ضرب بشن. وقتی که ضرب شدن، مثلا پنج ضرب در هشت چهل ضرب در هفت 280. خلاصه سه تا کار را باید شما بر اساس اون شما خوانده ایم انجام بدید. اول تعیین سهام پدران و مادران، به اینا فرزندان کدام پدران و اون پدر چقدر سهم داشته، فرزندان کدام مادران و اون مادر چقدر سهم داشته. اول چون برای که ارث من یتقرب به نبیبر، ارث اون وسائط را اینا میبرن. بله خب دوم تعیین مقدار یک بله باید باشه، اینا فرزندان اون پسران که چقدر سهم از پدرش سهم برده، اینا فرزندان اون پسران که از پدرش چقدر سهم برده، اینا متفرقن و متعددن. اینو معین کنیم، ارث اینه. خب سوم بعد از اینکه معین کردیم سهام را، باید ببینید سهام با هم چه نسبت دارن، آیا سهام نسبتشان با هم چیه. حالا اون چه ما نوشتیم تباین بود، اگر تباین باشه این سهام ضرب در هم میشه، حاصل ضرب میشه در اصل فریضه که سه تا بود، چون سهم کلاله اون با سلس بود. بعد از اینکه در اون شد، وقتی که تقسیم صورت میگیره و آسان میشه. خب بنابراین خودتان مطالعه میکنین سهم اولاد اخوه به این ترتیب که بوده عرض کردیم. چند تا هم فرع امام ذکر کردن رحمت الله علیه. روایات مربوط به این باب پنجم از ابواب میراث اخوه و اجداده، حالا دو سه تا روایت هم میخوانیم یا همه، چون برای که خیلی چون ریشه ریشه همین روایات ماست. خب ریشه فقه ما کتاب و سنت دیگه، این روایات حالا و مهمم هست. باب ان اولاد الاخوه یقمون مقام آباهم عند عدمهم، این یه مطلب. و یقاسمون الجد، با جد در یک ردیف قرار میگیره. و این قرابه و بعودو، هرچند که اون اولاد اخوه، هرچند که اون جد قریب باشه، اولاد اخوه بعید باشن. جد قریب باشه، جد اول بعد من جد دوست و جلوبه. و این قرابه اون جد و بعودو به این اولاد اخوه، اولاد اخوه یا اولاد اولاد اخوه یا اولاد اولاد اخوه رو نمیکنه. و این قروبه و بعودو، یعنی قروبه الجد به اون دو، اون مانع هم دیگه نمیشن، در بین خودشان در مراتب مرتبه بعدی مانع قبلی، اما در این نسبت به هم موانع وجود نداره. بله در ما بین خودشان یمن الاقرب الابعد، خبر اول محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن ابی ایوب عن محمد بن مسلم، این خبر صحیح کلینی از علی ابن ابراهیم، اونم عن ابی ابراهیم بن هاشم، اونم ابن ابی عمر که خیلی بشناسیم، ابی ایوب اسمش ابراهیم بن عثمان و طبقه پنج، محمد بن مسلم از طبقه چهار، طبقش معلوم است زراره و ایناست. حالا نشر ابو جعفر صحیفتن، حضرت باقر علیه السلام صحیفه را برای محمد بن مسلم باز کرد. فاول ما تلقانی فیها، اول چیزی که من در اون دیدم این بود که ابن اخن و جدن، المال بین همان نصفان، ابن اخ است، خدا اخ بود، همین بود، حالا ابن اخ هم جای اونو گرفته. قلت جلت فداک ان القضات عندنا لا یغزون لابن الاخ مع الجد شیئا. محمد بن مسلم به حضرت ابو جعفر عرض کرد که جلت قضاتی که هستن از عامه، لا یغزون لابن الاخ مع الجد بشیئا، قال ان هذا الكتاب بخط علي و املاء رسول الله صلی الله علیه و آله. این جاهای حساس این نشان میدادن، این خبر اول بابه. و انه عن محمد ابن عیسی، یعنی باز کلینی، عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی ابن عبدالله اشعری شیخ القومیین، این خیلی مقامش بالاست، ان یونس بن عبدالرحمن ال قاسم بن سلیمان توثیق نشده، ان ابی عبدالله علیه السلام، ان علیان، اونجا پیغمبر را کده صحیفه، ان علیان کان یورس ابن الاخم الجد میراس ابی، یا یورس، حضرت امیر المومنین هم یورس ابن اخ را با جد به میراث پدرشان بهشان میداد. حالا خبر سوم ببینید، انه ان ابی، باز کلینی، ان علی ابن ابراهیم، ان ابی، ان ابن ابی نجران، ابن ابی نجران هم بالاخره یک شخصی است که موثق در معجم رجال حدیث جلد 9 هم توثیقش کرده، ان آسی ابن حمید، ام محمد ابن قیس که سقه است و طبقه چار، ان ابی جعفر، حضرت باقر علیه السلام. قول حدثنی جابر رسول الله، گاهی ائمه از پیغمبر دقل می شدن به این ترتیب، حضرت باقر از جابر، این کدام جابره؟ ما دو تا جابر داریم، مقامشون هر دو بالا، یکی جابر ابن عبدالله که پیغمبر برون فرمود صلوات الله علیه، تو میمانی حضرت باقر رو میبینی سلام را بو برسن، خب مقامش خیلی بالاست، همون که در اربعین اول کسی آمد در اربعین، اون جابر ابن عبدالله است. یکی دیگه جابر ابن یزید جوفی، اینم مقامش بالاست، این هم 70,000 حدیث نقل کرده و تو خیلی داشته، مقامش خیلی بالا بوده و در مناقب ذکر کرده که این جابر بن یزید جوفی خدمت حضرت باقر علیه السلام رسیدن در مدینه. حضرت خیلی به احترام کرد چون مقامش خیلی بالاست، از خصیصون اهل بیت علیه السلام بود. بعدم برگشت از حضرت باقر علیه السلام، برگشت چند فرسخ که آمده بود این پشتر یک نفر با اسب خیلی با شدت با سرعت میاد، آمد رسید به اینا و جمعیت گفت ایکم جابر؟ گفتن گفت این کاغذ را حضرت باقر داد که به شما بدم. گرفت، هنوز اون مومی که زده بودن به اون خوش نشده بود، به پاکت موم میزدن که چه، اونو گرفت و برد در خلوت باز کرد. حضرت باقر نوشته به مدینه که رسیدی خودت به دیوانگی بزن. چشم خیلی رضا چه بشه به بقیه گذن چه بشه به اونان نگوز. آمد که مدینه نقشه اختفتر های بنی اومیه و هشام اینه جابر بن یزید که این تبلیغ بکنه ائمه را بگیرند و چه بکنند اینا. این تا آمد مدینه رفته فردا صبح یک چوبی را سوار شد و تو کوچه یه دستشم یک شلاق ملاق دارد که به این چوب را کرده بود اسب خودش، به مردم بگو این طرف و طرف برین که اسب من به شما لگت نزنه. اون والی مدینه هم مأمور بود که این را بگیره. بعدا مردم دید که جن جابر، جن جابر، جابر مجنون شده، جابر شده. الحمدلله گفت من راحت شدم، برای اینکه من میدونستم آدم خیلی خوب، اگر میگرفتم و مجازات و اینا خب من مسئول بودم. بالاخره به این وسیله با اون نامه حضرت باقر علیه السلام این جابر بن یزید جوفی از اون نقشه نجات پیدا کرد. خب مهدای منتظرش سوال آیه سرکه بودیم چه فرمه؟ کی؟ نه جابر؟ جابر جفر نه. خب بالاخره ارسال خدمت محترم که این خدمت روایت زیاد داریم، بازم خبر پنجم محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن ابی ایوب نظر تو الى صحیفت ینظر فیها ابو جعفر. محمد ابن مسلم میگن که من نظر کردم به صحیفه‌ای که ابو جعفر با اون نگاه میکرد، فقرات به مکتوبن ابن اخن و جدن، ابن اخن و جدن المال بینه هما سبان. فقلت لابی جعفر علی اسلام ان من اندنا لا یغزن به هذا القضا لا یجرن ابن الاخم الجدش قال ابو جعفر اما انه املاء رسول الله و خط علی من فیه بیده. گفت این املای پیغمبر خط امیرالمومنین من فیه دهانش در آمده بیده. خلاص این قبیل این روایت ها خیلی اهمیت داره، ولی خاطر اینکه اینا در برابر عامه به این ترتیب این است که ما باید هم وسیله باشیم به بحث فقهی ما، بحث روایی ما. بله امروز هم چهارشنبه است، از طرفی آخرین روز بحث در این قسمت ماه رمضان هم نزدیک و آخرین روز است و تعطیل میشه. حالا چند مطلب خلاصه و درس هم. اول اینکه بنده که درس و بحث شما انشالله هر کدامتان در آینده یک مدرس مهمی برای حوزه علمیه و حوزه ها خواهید بود و خواهید متوجه خواهد شد که درس گفتن هم کار آسانی نیست. خب عرض کنم به این که در بین درس گفتن بعضی از رفقا عزیزان و سروران ما گاهی ممکنه اشکال کرده باشن، بنده فرصت نداشته باشن برای دادن جواب و این برخلاف احترام او باشه، من معذرت میخوام از این جهت، بنده را از این جهت حلال کنم. دوم این که ما حالا تعطیل میکنیم، خب یک تعطیلی وسیع در پیش داریم. در این تعطیلی وسیع برنامه داشته باشید، برنامه داشته باشید، مطالعات داشته باشید. امروز لازم که ما وقتی تعطیل شدیم برنامه داشته باشیم برای درس و بحث و اشتغال و نوشتن و مطالعه کردن. این خیلی لازمه. از اول برنامه برای تعطیلات خودتان معین کنین، چون امروز لازمه که ما خیلی باسواد باشیم، خیلی باسواد باشیم. این هم در نظرتان باشه. مطلب دیگه این که با حوزه ها مربوط باشید، در هر کجا باشید حوزه ای باشه، در حوزه در صبح حسید اشتغال داشته باشید. خلاصه این انقلاب کار ما را دو برابر کرد، وظیفه ما را سنگین تر کرد، اجر حوزه زیادی هم داره. سابقا کاروان در همان کار حوزه ای بود، کتب و درس و بحث و اینا بود، اما الان تنها این نیست. الان ما در یک زمان زندگی میکنیم که بالاخره در دنیایی که در آن دنیا دشمنان اسلام که دشمن ما، دشمن حوزه های ما، دشمن ارزش های ما، دشمن انقلاب ما، از همه جهت با تمام قوا به میدان ما آمدن، شک نیست که رهبر ما اعظم فرمودن اتاق فکر اونا اتاق جنگ اوناست. همیشه اتاق فکر دارن، اتاق فکر شدن اتاق جنگ با ماست که چجور با ما جنگ کنن، چون در برابر خودشون فقط این انقلاب را در برابر خودشون یک کابوسی تلقی میکنن. بنابراین در این زمان خاصی هستیم. در چنین زمانی هم نمیتونه علما که آرام باشن، برای خاطر که ما اخذ الله للعلماء، که این علما بایست اندا یغر علا کذت ظالمن، اندا یغر علا کذت ظالم ولا سقب مظلومن. این عهد و پیمان خدا از علما گرفته، در برابر کذه ظالم و سقب مظلوم هرگز نمیتونن، نباید آرام باشن. حالا من اون عرض مخصوص امروز رو، چون دیشب یک حادثه‌ای و اون حادثه خود ترام از برجام خارج شد. خب حالا به نظر خودشان مطلب مهمی است، عرض بود. بالاخره حدیث از امام صادق علیه السلام در جلد پنجم بهار الانوار، ببخشید در جلد دوم بهار الانوار صفحه پنجم، در جلد دوی بهار الانوار صفحه پنجم، قال صادق علیه السلام: علماء و شیعتنا مرابطون به صقر الذی یلی ابلیس و افاریته. علمای شیعه ما مرزدارانی می باشند. علماء و شیعتنا مرابطون به صقر، صقر یعنی مرز، مرزی که در اون طرف مرز اونجا شیاطین ابلیس و افاریته و افریتا، اونا که تبعه شیاطینن در اون طرف مرزن، شما هم در مرز قرار گرفته اید. حضرت صادق علیه السلام اینطور مجسم میکنه کار ما را، وظیفه ما را: علماء شیعتنا مرابطون به صقر الذی یلی اون صقر اون مرز ابلیس و افاریته، یمنعونهم من الخروج الى ضعفاء شیعتنا. این علمای شیعه ما نمیگذارن که اون ابلیس افاریتش به شیعیان ما صدمه برسانه، خارج بشه و اینطور چیزا. بله الان فمن انتسب لذلك کان افضل الف الف مرتن من المجاهدین، من المجاهدین روم و الخزر. آگاه باشید کسی که از شیعیان ما عهده‌دار این موضوع باشه، این از اون مجاهدین لشکرکشی هایی که به طرف روم و خزر بود، ولی اون مجاهدین اسلام، این 1,000,000 مرتبه فضیلت این و ثواب این از اون بیشتره. لأنه یتوب عن ادیانهم و هم عن ابدانهم، برای خاطر اینکه مجاهدینی که میرن به جنگ و جهاد اینا از ابدان دفاع میکنن، ولی شما که عهده‌دار حفظ مرزها هستید و در مرزها قرار گرفته اید، از این جهت شما الف الف مره ثوابتون بیش از اونها هست. خب یعنی همانطوری که در لشکر اینا خب مرز هوایی مرز دریایی، مرز زمینی است. خب اونا رو دادیم به اونا، ثوابشون خیلی زیاده. اما مرزهایی که سیاسیه، به امور سیاسی مربوطه، به امور فرهنگی مربوطه، این مرزها را به شما سپردن علماء شیعتان و مرابطون به این قبیل صغرا، و اینا خیلی ظریفه و خیلی مهم. و ما با وظیفه هستیم در این مرزها آگاه باشیم، بیدار باشیم، و دشمنان را از نفوذ دوستان را از نفوذ دشمن حفظ کنیم. خب این خیلی مهمه. و البته جریان هم روز به روز هی جریانی وجود داره، اما جریانی که واقع شد در این چند مطلب عرض کنم. اول این بود که فضای مجازی داریم، فضای داخلی داریم. امروز واسه پیشرفت علم و تلگرام ها تسلط بر اون چه که صحیفه های در دست شما هست اونو دارن. این است که اگر ما بتوانیم جلو اکازی و نشره های اونها را بگیریم، میشه فضای داخلی، ببندیم جلو فضای مجازی خارجی را. رهبر معظم چند دفعه تأکید کردن فضا باید فضای مجازی داخلی باشه، جلو فضای مجازی خارجی که در قدرت بیگانگان و دشمنان ماست باید گرفته بشه. ما باید سعی کنیم که فضای مجازی داخلی تقویت کنیم، اما فضای مجازی خارجی را به هر وسیله جلوش بگیریم. در مملکت ما کسانی بوده و هستن از مسئولین که تلاش بکنن که فضای خارجی باز باشه، منتها میگن ما محدود بکنیم، ولی قابل محدود کردن نیست. از این جهت باید ما مواظب باشیم فکر یک نفر برخلاف امنیت مردم و مصلحت مردم، برخلاف فرهنگ مردم باشه، نباید قبول کنیم. بله، باید فضای مجازی به کلی مسدود باشه. چند روز قبل که در این محاکمه بودن که داعشی ها رو محاکمه میکردن، قضات گفتن که اینا رو که محاکمه کردیم برای ما ثابت شد بیان که اینا همه الهام از همون خارج میگرفتن به وسیله همون تلگرام هایی که بسته نشده است و باز است و وجود داره. خلاصه یکی از کارهای بسیار مهم و لازم که ما باید روی اون تأکید کنیم، تشدد به خرج بدیم، بسته شدن فضای مجازی خارجه. این مطلب. مطلب دوم این است که خب دیشب چنین جریانی به وقوع پیوست و بالاخره ترامپ خودش از اون برجام خارج کرد. خارج شدن از برجام خب یک حادثه است. یه چند نکته در اینجا است. یعنی که از اول 40 سالی که آمریکا با گفتن دروغ و با هیچ اعتمادی به اون نیست نقشه‌ای داشته و بالاخره خارج شد. این آمریکا همان آمریکایی است که اول با ما از راه تهاجم جنگی وارد شد، بعد از اون نقشه های دیگه همان تحریم و این قبل چیزا بود، همین خودش و تهاجمش به همون بیابان تبس اینا. خلاصه در این 40 سالی که بالاخره دروغ و این طورسه داشته بود هیچ به قابل اعتماد نیست. از اول هم فریاد زدن که آقا با آمریکا نمیشه هیچ وقت صحبت کرد، پیمانی بست، ولی ادعی گفتن نه، واسه این تجدید امتحان بکنن، تجربهشان رو تجدید کنن. تجربهشان رو تجدید کردن، دیدن به این که بعد حرف رهبر درست بوده و آمریکا نمیشه عهد و پیمانی بست. اما خب این دلیل، همین شعار ما دلیل این است که ما بالاخره خیلی در کار خودمان مجهز هستیم، شور و خروش داریم، آدم های ساکت که نمیتونن کاری انجام بدن. همیشه همیشه پیشرفت و قیام و جهاد از آدم های متحرک بوده، متحرک باشن زبانن، قلبن، فکرن، عملن. اینو از این جهت شعار خیلی خوب ائمه علیه السلام پیغمبر در جنگ ها برداشت شعار یاد میداد. بله، وقتی که در جنگ احد، در جنگ احد وقتی که خب چون نقشه پیغمبر گفته بود عملی نشد، در جنگ احد شکست خوردن مسلمان ها. شکست که خوردن اونا از طرف مکه آمده بودند و بت پرست بودند و اونا گفتن به این که بله شعار توشون دادن، شعار گفتن دهنان انن عزا فلا عزا لکم، یعنی ما بت عزا دارن شما ندارید، زنده باد عزا. پیغمبر دید که یارانش ساکتن، فرمود شما بگید که الله مولانا و لا مولا لکم، شما شعار بدید. اینا پیغمبر بگیم شعار اینجا شعار دارن بله. خلاصه هیچ وقت بودن در برابر دشمن ساکت بی تفاوت نباشید. خب حالا اون چی که لازمه بر ما، اون چی که بر ما لازم است، بر همه کسانی که نسبت به این انقلاب اعتقاد دارن، این است که اول این است که بایستی همه اینها در اون عهد و یعنی حرف در حرف خودشان در مرام داشتن بسیار محکم باشن. در برابر آمریکا و دیگران نمیتونن کاری انجام بدن. و دیگر این که بایستی گول این که آمریکا رفت بیرون ولی فرانسه و انگلستان و آلمان گفتن ما هستیم، اینم نباید ما به سادگی نگاه کنیم. برای اینکه اینا از اول با ما نبودن، میگه در حمله به سوریه فرانسه و انگلستان با ترامپ همکاری کردن دیگه. حالا اینا میگن ما میمانیم ولی آمریکا بره. بالاخره بمانید، ولی ما باید هوشیار باشیم، چون نقشه های شما رو قبلا دیدیم. یک طور نباشه که این خودش یک نقشه باشه علیه ما. برای اینکه اینا هم ساکت نیستن، میگن بیاین که شما بیایید درباره موشک و اینا با یه صحبت های بابا کنید تا ما با شما باشیم. ما همیشه حاضر نشدیم. علاوه بر اینا که ماندنم نسبت به اینا بایستی ما خیلی خوشبین نباشیم، بیدار و هوشیار باشیم. مطلب دیگه ایران باید با اون مقاومت خودش، اون فعالیت های صلح‌آمیز هسته‌ای رو ادامه بده. ما چه شما برجام قبول کنید یا نکنید، ما به فعالیت های صلح‌آمیز هسته‌ای خودمان، به غنی سازی، به همان ادامه خواهیم داد. ادامه در وقال شما. بله، هیچ وقت ما. و به آخرین مطلب اینه که بایسته همه مردم، همه مسئولان، همه با همه بر محور فکر و اراده رهبری حضرت آیت الله خامنه ای قیام کنند. آخرین کلام اینه که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این آخرین کلام.